一会儿的。然后بسم الله الرحمن الرحیم و اما مختلفون بعضه حسی و بعضه عقلی که قول که رأیت شمسا و انت ترید انسانا کالشمس فی حسن الطلعه و هو حسی و نباهت الشأن و هی عقلیتون. داشت به این که در استعاره وقتی که طرفین حسیند و چه شبه سه گونه میتواند باشد، یعنی سه جور میتواند باشد. یه مرتبه و چه شبه هم حسیه، یک خواندیم با مثال، دو وجه شبه عقلی باشه، اینم باز با مثالش خوندیم، سه وجه شبه مختلف باشه. یعنی در استعاره وقتی که طرف این استعاره یعنی مستعار له و مستعار من هر دو حسیند، وجه شبه متعدد باشه، یعنی از یکی بیشتر باشه، از دو ناحیه شیعی را به شیع دیگر تشبیه کرده باشیم، از سه ناحیه، از پنج ناحیه، کما این که در تشبیه اصطلاحی وچه شبه می شد متعدد باشه، می گفتی خرمالو مثل گوجه فرنگیس، از ناحیه شکل و از ناحیه رنگ و از ناحیه حجم این مشبه یک چیز بود، خرمالو مشبه هم به هم یک چیز بود، گوجه فرنگی، طرف این حسی بودن اونجا. سه تا وجه شبه در این تشبیه داشتیم، البته اون سه تا هم باز حسی بودن ها. ولی میخوام بگیم که میشود در تشبیه وجه شبه متعدد باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، میتونه. حالا در این استعاره هم فرض این است که طرفین حسی هم وجه شبه متعدده، یعنی از یکی بیشتر. اون وقت بعضی از اون امور عقلی است و بعضی ها حسی است. میگه مثل این که انسان تشبیه کند شخصی را به خورشید از دو ناحیه، از ناحیه حسن جمال، حسن و جمال، و از ناحیه عظمت شأن، بالا بودن شأن. بگید ایشون مثل خورشید است از دو ناحیه، یک در حسن، دو در عظمت شأن، مقامش بالا باشد. بلندی مقام امر حسی است، چیز امر عقلیه، بلندی مقام یعنی منزلتش بالاست، عظمت داره، بلندی مقام امر عقلی. حال اینجا متعدد شد، مختلف، یکی عقلی یکی حسی، و یا مختلف است، بعضی از اون وچه شبه حسی است و بعض دیگر عقلی است. مختلفه یعنی متعدده، بعض اون مختلف حسیه و بعضش هم عقلیه، های بعضهو برمیگردد به اون مختلف. مثل قول تو رأیت شمسا و حال این که تو اراده می کنی از کلمه شمس انسانی را که مثل خورشید است در دو جهت، یک در حسن طلعت، طلعت یعنی وجه، صورت، در حسن وجه، و این حسن وجه حسی است، و نباهت شأن یعنی عظمت شأن، شهرت شأن، و هی عقلیتون، این نباهت شأن عقلی. تمام شد. و الا عطف على قوله و ان کان حسیین، اونجا گفت به این که استعاره به اعتبار طرفین چهار صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که هر دو حسی باشن. این قسم سه صورت دارد به اعتبار جامع، اون سه صورت را، سه صورتش را گفت. حالا ماند از استعاره اون سه صورت دیگر که طرفین هر دو عقلی باشن، مستعار له عقلی باشد، مستعار من حسی و عکسش. حالا این سه صورت را میخواد بیان کنه که به اون یک صورتی که دارای سه صورت شد مجموعه بشد شش صورت. و الا عطفن على قوله و ان کانا حسیین، ای و ان لم یکن الطرفان حسیین فهما ای الطرفان اما عقلیان نحو من بعثنا من مرقدنا فان المستعار من الرقاد و هو ای النوم الا ان یکون المرقد مصدرا و تکون الاستعاره اصلیتا او علا انهو به معنی المکان الا انهو اعتبرت تشبیهو فی المصدر لان المقصود بالنظر فی اسم المکان و سائر المشتقات انما هو فی المعنی القائم بالذات لا نفس الذات، لا نفس ذات، اون نفس عطف بشود به اون المعنا، انما هو فی المعنى القائم بالذات لا نفس ذات، و اعتبار التشبیه فی المقصود الاهم اولا، و ستسمع لهذا زیادت تحقیق فی الاستعارة التبعیه و المستعار له الموت و الجامع عدم ظهور الفعل و الجمیع عقلیون. میگه و الا عطف است بر قول مصنف و ان کانا حسیین، ان کانا حسیین اون سه صورت رو داشت، و الا یعنی اگر هر دو حسی نبودن فهما یا عقلیان یا حسیان یا مختلف. ای حال اون و الا رو میخواد تفسیر کنه، در اون و الا میخواد بگد انشن شرطیه است، لاشم لای نافیه است، این الا نیست، این لاست، لام ادغام میشد به نون در تلفظ الا خوانده میشه، مرکب از این و لای نافیه، شرط انم حذف شده، از شرطش لا مانده بقیه حذف شده، ولذا میگد ای و ان لم یکن طرفان حسیه، معنای و الا اینه، یکون و لم یکن، بله یکن، این و الا یعنی و ان لا یکون طرفان حسیه، اون یکون طرفان حسیه حذف شده از شرط داشت مانده، ولذا میگد معنای و الا اینه، ای و ان لم یکن طرفان حسیه. بعضی اوقات سوال میکنن که این چرا و الا، خب این شرطیه، لاش لای نافیه، فعل شرط حذف شده لاش مانده، خب این و الا را بگو و ان لا یکون طرفانه حسیه، چرا در اینجا میگی یعنی و ان لم یکون طرفانه حسیه، چرا لم میاری به جای لا؟ یه وقتی خدا رحمت کنه آقای مدرس یادم میاد که همچی چیزی از ایشون یادم میاد. ایشون فرمود این اون و الا رو میخواد تفسیر کنه. در تفسیر لفظی حقش این است که لفظ تغییر کند دیگه. یه مرتبه میخوایم این و الا بگیم تقدیرش چیه؟ بله، این رو سر جاش بگذار. لام باید باشه، اونی که هست شده ذکر میکنه. بایستی بگی و این لا یکوند، بله، و این لا یکوند طرفانه هستی. یه مرتبه این و الا رو میخوایم تفسیر کنیم. در تفسیر قاعدتا این است که یه خود الفاظ رو باید تغییر بدی دیگه. نمیشد که این لفظ را تکرار بکنی و به عنوان تفسیر او باشه. چون این اونه میخواد تفسیر کنه و در تفسیرم قاعدتاً لفظ بایستی عوض بشه، به این خاطر میگن بله و الا معناش اینه، نه اینکه تقدیرش اینه، معناش اینه. به این خاطر به جای لا لم میگارن. ولذا بعضی اوقات بعضی اینجاها لم نیاورده. اون المفصل مال اون بامیانی، آقای بامیانی، اونجا یادم میاد که اینجور جاها خودش تقدیر میخواد بگه همین لا میاره، لم نمیاره. چون تقدیر میخوای بگی لا باید بیاره، تفسیر میخوای بکنی لم بایستی بگی. حالا بعضی ها میخوان تقدیر را بیان کنن، خود لا را میارن، عبارت را عوض نمیکنن. بعضی ها میخوان اون را تفسیر کنن، به جای لا لم میارن. این چیزیست که شنیدم از ایشون اونجوری که یادم میاد. لذا بعضی از طلبا میپرسن چرا این اینجا لم چیز میکنه، تفسیر میکنه. خب بله، برای تقدیر، بله، آره. اگر چنانچه تقدیر رو ما مخواهی بگیریم بایستی بگیم تقدیر اینه و این لا یکونانه و این لا یکون و طرفانه هستیه این و این لا یکون. این لا یکونو خواندیم غلط ها. و این لا یکون طرفانه هستیه این، چون که این میاد لا یکون را چیز میدهد دیگه، جزم میده. جزم که داشت اون داد، اون این فعلش هست میشه. اگر میخواییم تقدیر را بگیم بایستی بگیم و این لا یکن طرفانه هستیه. تفسیر میخوایی بکنی با لمش میاری.
سوال دادی هست برای اینکه تفسیر و تقدیر اصلا جدا بکنی؟
اونجور نه، اینا خیلی در این مقام نیستن. اینا همین بعضی اوقات میخوان بگن تقدیرش اینه با ای میگن، بعضی اوقات میخوان تفسیر بکنن اینجور میگن. اینا خیلی مصنف احسن گاهی اوقات ای را برای تقدیر به کار میبرن، بیان تقدیر گاهی اوقات هم برای تفسیر به کار میبرن. بله، سه قسم دیگه یعنی ندارد توش. میگه اگر اون نشد، اون نشد، میگه سه صورت داره. گفتیم طرفین یا هستیه اینه، یک مرتبه هستیه اینه. اگر هستیه این شدن اونجور بود، و اگر هستیه این نبودن، هستیه این نبودن، اون وقت میگه این سه صورت میشه، یا عقلیه این هستن، یا اولی عقلی دومی هستی، یا عکسش. و الا اتفاس بر قول مصنف و این کانا هستیه این، یعنی و اگر نبوده باشد طرفین هستیه این، پس اون دو یعنی طرفین یا عقلی هن. منظور از طرفینم یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی، به عبارت نخرا مشبه و مشبهون به، به عبارت ثالثه مستعارون له و مستعارون من، اینا همه یه چیزن در این. طرفینم هم اینجوری چند تا تعبیر داریم اینجا؟ چهار تا. طرفین استعار، یک، معنای حقیقی و معنای مجازی، دو، مشبه و مشبهون به، سه، مستعارون له و مستعارون من، چهار. این چهار تا تعبیر برای یک معنیست. یعنی پس اون دو یا عقلیانند، مثل آیه شریفه من بعثنا من مرقدنا، سوره 36 یاسین آیه 52 شارح در متن چیزی آورده بود، فعلا اون شما شرح بگذارید کنار، این خود متن مصنف توضیح بدید. نحو من بعثنا من مرقدنا فان المستعار من الرقاد والمستعار له الموت والجامع عدم و ظهور الفعل والجمیع عقلیون. در استعاره یه طرف یا هر دو طرف عقلی باشد، میگن بایستی وچه شبه هم عقلی باشد، جامع عقلی باشد. نمیشد جامع هستی باشد، یه طرف یا هر دو طرف عقلی باشد. محال از قیام امر هستی و امر عقلی، یعنی امر هستی نمیتواند عارض بشود بر امر عقلی. من بعثنا من مرقدنا، خب حالا این کلمه مرقد بگیم، اون به یک معنا حسن حسن را میگن انسان میبیند، نه حسن را. منتها دیگه اینقدر اون واضحه که کنه اون را دیگه به حساب حسیات تسامحن میگذارن و به این خاطر ذاتنم عقلی باشد، ولی اونقدر واضح هست که به حساب حسی گذاشته میشه، ولی در ظاهر حسی حساب میکنن ولو تسامحن. خب من بعثنا من مرقدنا، بعدش هم دارد که هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. خب این مرده ها میمیرن پی در پی اونجا هستن تو قبر و اینا، حالا اونجا در برزخ چطوریست، زنده میشن نمیشن، بعضیا همین جور میمانه، بعضیا بیدارش میکنن کتک میزنن، بعضیا چیکار میکنن، این مختلفه. اونی که بناس یعنی شیعه باشد و عقیدش درست باشه دیگه تا قیامت پدرش در میارن اگر گناهکار باشه، اونجا دیگه جهنم نمیفرستن، میفرستن بهشت دیگه، حسابش بایستی قبل از قیامت تمام بشد دیگه، یعنی قبل از اون اینکه دیگه بناس بفرستن به بهشت و جهنم دیگه کارش تو اونجا تمام بشد دیگه برد بهش. و اما اون یکی ها که بناس برن جهنم، اون دیگه ای بسا بعضی ها همین که میمیرن تو اون وقت همین جور مثل بیهوش و اینا بمانن یا توریز، خلاصه حالا مختلف از اشخاص. حالا ای حالا اینایی که میمیرند و میخوابن تا اینکه یه وقتی قیامت میشه و بناس دیگه همه زنده بشن. بعد که زنده شدن میگن من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. این مرقد چه کلمه ایست در اینجا، چه صیغه ایست؟ یعنی دو احتمال درش هست، یکی اینکه اسم مکان باشه، اینه به زایت الله باشه، دیگر اینکه مرقد مصدر میمی باشه، مصدر مرقد، مصدر چیز مرقد مصدر میمی بشه. خب مرقد یه مصدر میمیش مرقده، مصدر غیر میمیش هم رقاد، رقاد و مرقد به معنای خواب، معنای اصلی اینها رو خوابه.
مصدر مصدر
اون دیگه حالا خیلی اینجا نمیخوایم فاصله بیندازیم بینشان، به معنای خواب. این اسم مصدر و مصدر هم اینجور فرقی که میگذارن، این مال اصولگی نه، نه مال ادبیات. ادبیات بین اسم مصدر و مصدر از حیث معنا هیچ فرقی نمیگذارن، اینها همون قاعده که گفتند لفظ حساب میکنن، در ادبیات کار با معنا ندارند. اصولی این است که بین مصدر و اسم مصدر از حیث معنا فرق می‌دارند. اون بعضی اوقات آخه این لغویین که آمدن در اینجا، این لغویین خودشون بعضی اوقات یک چیزایی هست که لغوی بایستی بیاد بگرد این کلمه به چه معناست، و اما اینکه مصدر است یا فعل است خیلی ربطی به لغوی ندارد. اینا این نحویین و صرفیین هستن که میان روی این قسمت. حالا بعضی از کتاب‌ها نوشته شده هم بلاغت چیزی داره، هم از صرف چیزی میگه، هم از نحو چیزی میگه، هم از لغت چیزی میگه، هم از تاریخ چیزی میگه. اینا یک کشکل مانند نیست. در الفاظ بعضی از قسمت‌ها مربوط به لغته، اون بایستی روش بحث کنه. بعضیا مربوط به نحوه، بعضیا مربوط به صرفه، بعضیا مربوط به لغته، به بلاغت است و امثال ذلک. حالا در این کتابای لغت این حرفا را زده، پس معلوم میشد این جنبه هم لغویشه. اینجور نیست قضیه، ولذا اون لغوی لغوی که فقط کاری با جنبه لغوی دارد اونش بایستی حساب کرد که اون چطور میگه، چی چیزایی میگه. اون وقت این مصدر و اسم مصدر عرض کردم، این فرقی که گذاشتند. یک کتابی هست به نام البحث النحوی عند الاصولیین، یک همچه اسمیه ها، البحث النحوی عند چیه؟ عند الاصولیین. اون تحقیقش خوب است، تقریرات ها و اقوال علما و اصولیین را خوب دیده. از اون طرف هم ادبیاتش هم خوبه. برادرش کتاب لغت نوشته، سید بود، من اونجا نجح بود، اینا بعدم ایران دیدمش در دانشگاه عراق و بغداد و اینا. مثل این کن برادرش تدریس و اینا داشت، با سواد بودند. هم برادرش که در ادبیات وارد بود، هم خود اینی که این البحث النحوی را نوشته. و این کتاب خوبی است، اگر پیدا کنید بخرید، به دردتان میخوره در برای تحقیقات این. خب حالا این فرق بین مصدر و اسم مصدر از حیث معنا، این مربوط به اصولیین است. اون صیغه‌اش چطوری باشد، اون مربوط به ادبیات است و نحوه. حالا بله، هفتش تا فرق. بله، وقت منتها بایست اینا رو جدا کرد. این پاورقی لمعه کلانترون اولش در طهور و طهارت و اینا، من دیدم اینا رو هی ردیف کرده، این فرق این فرق، باید جدا کرد. بابا نحویین این فرقا رو میگذارن، اصولیین این، نه اینکه همه رو جمع بکنی و قاطی بکنی و این فرق و اون فرق. نحوی این فرق از حیث معنوی رو قبول ندارستن، یعنی این میگه فارق نیست، از ناحیه دیگه میگه. اینا در این کتابای ما یک کسی میخواد تحقیق بکنه 30-40 تا کتاب اونجا میگذاره، اون چه نوشته فورا اینجا مینویسه، اون یکی چه نوشته فورا اینجا مینویسه. بعضی اوقات اینا با هم دیگه اصلا منافاتی دارن، ای بسا. اینا اینجور نباید باشد، ولی خب نوشتن دیگه، حالا خیلی کار نداریم با این جهت. اون که بله اختلافشان هست، منتها در این مصدر و اسم مصدر و اینجوری یه خرداخ. بعضی اوقات هم یک نحوی میاد، هم اصول خوانده هم نحو خوانده، اصول حرف اصول رو با نحو قاطی میکنه. اینم چیز دیگه، یعنی این پختگی یک چیزه، خیلی کار میخواد طرف پخته باشه، هم اصول خوانده هم نحو خوانده هم فلسفه خوانده هم عرفان خوانده، همه رو قاطی میکنه به هم. ابو طالب مثل این که بعضی از حرفایی که در حاشیه بر چیز زده، اونجا سراغ عرفان رفته. نحوی و عرفان کجا کاری با این حرفا ندارد؟ اون بحث مبتدا رو چرا مبتدا؟ یه چیزایی من دیدم یه وقتی، ایشون عرفانش قوی بوده، بد نبوده ها، حالا نه این کلا عرفان درسته تابی، ولی از این حرف، ولی جنبه نحویش اینا بنده تا به حال جا نیفتاده که ابو طالب در نحو وارد باشه، یعنی اهل فن باشه. بله حاشیه بنویس و توضیح بده یه مسئله است، ولی در نحو متخصص باشه و وارد باشه، برای بنده هنوز جا نیفتاده ایشون. خب حاصلش، حالا این مرقد رقاد به معنی خواب، از خواب خوابیدن، خواب ای بس تو در هر دو قابل استعمال باشن. بعد حالا مرقد را مصنف در اینجا میخواد مصدر میمی بگیرد، میگه در مرقد معنای حقیقیش خواب، معنایی که از مرقد اراده شده در اینجا مرگه، چون مرده ها هستن میگن که من به اسنام مرقد نادیکم، زنده که نیست اینا مردن. و بعد از اینکه زنده شدن میگن من به اصلا من مرقد. مراد اینها از مرقد مرگه. حالا به چه مناسبت به جای اینکه بگه چه کسی ما را بیدار کرد از مرگ، میگن ما را بیدار کرد از خواب. شما که نخوابیده بودید؟ میگن بله. این مرده ها تشبیه کردند، حالا بیان مصنف اینها، این مرده ها تشبیه کردند مرگ خود را به خواب. مرگ خود را تشبیه کردند به خواب. کلمه مرقد که به معنای خوابه استعاره آوردن برای مرگ. من بعثنا من مرقدنا، یعنی من بعثنا از مرگ ما، ما را از مرگ ما بیدار کرد، زنده کرد. یعنی بعث چون هم نسبت به خواب قابل تصوره، یعنی طرف رو از خواب بیدارش کرد، هم نسبت به مرگ قابل تصوره، یعنی طرف را زنده بکن. خب اینها در اینجا مشبه ما می شود مرگ، مشبه هم به ما می شود خواب. لفظ مرقد از روی خواب استعاره برده شده برای مرگ. وچه شبه چه باشد؟ وچه شبه چه باشد در اینجا؟ میگه وچه شبه عدم ظهور فعله. یعنی چه؟ یعنی کما این که انسانی که خوابیده کاری از او ساختنی، انسانی هم که میمیره کاری از او ساختنی. عدم ظهور فعل، عدم ظهور فعل و چه شبه هست بین مرگ و خواب. در خوابم عدم ظهور فعل هست، یعنی انسانی که خوابیده کاری انجام نمیده. در مرگم عدم ظهور فعل هست، یعنی انسانی هم که مرده کاری انجام نمیده. پس مشبه مرگ، مشبه هم به خواب، و چه شبه عدم ظهور فعل. مشبه که مرگ باشه، مرگ از محسوسات است یا امر عقلی است؟ امر عقلی است، مردن امر عقلیه، خوابیدن هم امر عقلی است. نگو من میبینم خوابیده، تو اون انسان را میبینی که خوابیده، اثر خواب را در طرف ای بسا میبینی که چشماش بسته و حرکتی نداره. مثلا خود خوابیدن که قابل دیدن نیست، خوابیدن امر عقلی است. نبود فلان حس اسمش خواب، نبود فلان حس امر عقلی که امر حسی که نیست. پس خوابیدن و خواب امر عقلی، مردن و مرگ امر عقلی، طرفین عقلی هست. عدم ظهور فعلم که امر عدمی است دیگه، هر امر عدمی امر عقلیه، ولذا در اینجا طرفین عقلی و وچه شبه هم عقلی. این ماحصل بیان مصنف است در اینجا. یعنی بروز فعلی از او سر نمیزنه دیگه، منظور اینه. ظهور فعل یعنی فعلی از او سر نمیزنه. عدم ظهور فعل یعنی فعلی از او، کاری از او ساخته نیست دیگه، کاری انجام نمیگیره. عدم فعل که خودش یه خورده چیز داره، نبود فعل. این میخواد بگه کاری نمی کند، کاری نمی کند یعنی فعلی از او بروز نمی کند، ظاهر نمیشه. حالا متن ترجمه میکنم برای شما. پس اون دو طرفان اگر هر دو هستی نشدند، یا عقلی هستند مانند این آیه شریفه من بعثنا من مرقدنا. چگونه حالا طرفین در اینجا عقلی اند و نتیجتاً و چه شبه هم باید عقلی بشه؟ میگه چون که مستعار من رقاد، یعنی خوابیدن، خواب خوابیدن هر دو اشکال نداره. مستعارون لهم مرگ، مستعار ما کلمه مرقده، مستعار ما کلمه مرقد. مرقد رو هم میگیم استعاره، هم میگیم مستعار. لفظ را یعنی که از معنای حقیقی استعاره ورده ای برای معنای مجازی، اون لفظ را اصطلاحا هم میگن استعاره و هم بهش میگن مستعار. و مستعارم مرگ است. ول جامع، جامع بینهما هم یعنی وچه شبه، علاقه و جامع بینهما هم عدم و ظهور الفعل. عدم و ظهور الفعل یعنی فعلی از انسان سر نمیزنه، چه در وقتی که مرده است چه در وقتی که در خوابه. و الجمیع و عقلیون، جمیع اینها عقلی است، هم طرفین عقلی هستند هم جامع. خب این اصل مطلب مصنف. حالا بیایید سراغ شرح شارح. شارح داشت ای نومو رقاد را میخواست معنا کنه، میگه رقاد یعنی خواب. الا ان یکون اونجا مصنف آخه گفت که فان المستعار من الرقاد، رقاد یعنی خواب. لفظی که در آیه به کار برده شده بود مرقد بود. مرقد خب اسم مکانم میاد دیگه، مرقد اسم مکانی. معنی حقیقی مرقد چیه؟ اگر اسم مکان بگیریم، خوابگاه یعنی اونجایی که انسان خوابیده باشه. مرقد معنی حقیقی مرقد وقتی که اسم مکانش بگیریم، مرقد اسم مکانی معنای حقیقیش خوابگاهه، یعنی اون جاییست که انسان اونجا خوابیده. معنای مجازی مرقد اسم مکانی در آیه شریفه قبره. معنای مجازی مرقد اگر اسم مکان باشد در آیه قبر میشه. خب اینم تو ذهنتان باشه. حالا مصنف گفت مستعار من رقاد، رقاد یعنی نوم، خواب. شارح میگه این که مصنف میگه مستعار من رقاده بنابراین است که ما مرقد را مصدر بگیریم، مصدر میمی، و استعاره من استعاره اصلیه بشه. بعدن خواهد آمد در صفحه بعد. حالا ما صفحه 358 تیم صفحه 359 اونجا میان استعاره رو تقسیم میکنن بر دو قسم، میگن استعاره یا اصلیه است یا تبعیه. کجاها استعاره اصلیه است؟ در جایی که اون لفظی که استعاره قرار میگیرد اسم جنس باشد یا علم جنس باشد، اسم جنس باشد یا علم جنس باشد. لفظی که استعاره قرار گرفته اگر اسم جنس یا علم جنس باشد، اسم جنس غیر مشتقه، اینم قیدشه، یا اسم جنس غیر مشتق باید باشد یا علم جنس باشد. این استعاره رو میگن استعاره یفتی. ولی اگر استعاره اینگونه نبود بلکه حرف استعاره قرار گرفت، فعل استعاره قرار بگیره، مشتقات از فعل استعاره قرار بگیرن، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت و امثال ذلک، مشتقات از فعل استعاره قرار بگیرن، استعاره اینها را میگن استعاره تبعیه. پس اصلیه اون است که یا اسم جنس باشد، اسم جنس غیر مشتق، یا علم جنس باشد. سوالی اصلیه. البته مثل حاتم هم استعاره قرار میگیرد، اونم به حساب استعاره اصلیه گذاشته میشد، چون که حاتم هم تعویلا اسم جنس شد، اسم جنس غیر مشتق. و اما فعل، مشتقات از فعل، حرف استعاره، در اینها استعاره تبعیه میشه. حالا ما اگر چنان که مرقد را بگیم مصدر میمیست و استعاره قرار گرفته، استعاره میشه دستیه. اگر گفتیم مرقد اسم مکان است و استعاره قرار گرفته، استعارهش میشه استعاره تبعیه. بنابراین که بوده باشد مرقد مصدر و بوده باشد استعاره من اصلیه. یا بنابراین است که در واقع میخواد بگه این عبارت مصنف ذاتاً با هر دو میسازه ها. عبارت مصنف صریح در این نیست که ما حتما بایستی مرقت را مصدر میمی بگیدیم. نه، این بیانی که مصنف دارد هم با مصدر بودن مرقت میسازد، هم با اسم مکان بودنش میسازد. یا بنابراین است که اون مرقت به معنای مکان باشه، الا این که اعتبار شده باشد تشبیه در مصدر نه در خود مشتق، الا این که اعتبار شده باشد تشبیه در مصدر. میگیم چرا تشبیه در مصدر صورت بگیره؟ میگه چون که مقصود به نظر در اسم مکان و سایر مشتقات، انما اون مقصود به نظر در اون معنای است که قائم به ذات است، نه اینکه خود ذات باشد. انما هو لا نفس ذات رو حتی برچه بکنیم، حالا این فکر بکنید. لأن المقصود بالنظر في اسم المكان و سائر المشتقات، اون مقصود بالنظر انما هو في المعنى القائم بالذات لا نفس الذات. این نفس الذات رو عطف بکنیم بر اون هوش. انما اون مقصود در معنای است که قائم بالذاته، نه اینکه اون مقصود خود ذات باشه. مقصود به نظر خود ذات نیست. بله؟ احسن. کتاب ما فی داره یه خورده این کار را چیز کرده بود. خبرش بله. آره مقصود دیگه. مقصود به نظر در اسم مکان و سایر مشتقات، انما اون مقصود به نظر معناست، نه مقصود به نظر خود ذات باشه. فی نباشه سر راسته، فی نباشه سر راسته، فی یا خورده کار رو خراب میکنه. مثلا نه فی باشه، آخه اینجور میشه اون مقصود به نظر در خود ذات نیست. این میخواد بگه مقصود به نظر خود ذات نیست، بلکه اون معنایست که در ذاته، و رضا این نسخه فی یه خورده کار رو خراب میکنه.
خود اگر توی لاغ من کار داریم خود این نما و فیل معنا وقت فی به چی من هم اتصال کنیم زرهش ریسی میشون
اون
خود معناست
دیگه. بله مقصود به نظر خودش اصلا فی یعنی اینجا عرض کردم یه خورده بعدی را که خراب میکنه ای بسا خودش هم خیلی جالب نباشه. اون نسخه های دیگه، اون نسخه ها چطوری هن این؟ همه فی داره؟ کدامون؟ آره. فی نباشد سر راسته. مقصود به نظر معناییست که قائم به ذات است، نه خود ذات باشه. آها، اون فی نباشد مناسب تره. بود فی یه خورده هم اصل مطلب رو خراب میکند، همین نفس بعدی رو یه خورده خراب میکند. انما اون مقصود به نظر معنایست که قائم به ذات است، نه خود ذات باشد، و اعتبار کردن تشبیه در مقصود اهم اولاست تا آخر. حالا برای اینجا مجبوریم یک مطلبی عرض کنیم، یه مطلبی از خارج و قاطی پاتی که این عبارت یه خورده جا بیفته. زید امر اینجا محکم زده، حالا ما کلمه قاتل را به زید اطلاق میکنیم، یا به این جایی که زید امر اینجا محکم زده به اینجا میگیم این مقتل امره، مقتل امره، یا زید قاتل امره. به زید قاتل گفتن مجاز است و استعاره، به اینجا هم مقتل گفتن باز مجاز است و استعاره، چون فرض این است که امر نمرده. اونطور کتک سختی خورد. خب حالا شما در اینجا به زید که میگی قاتل، آیا مقصودت این است که خود زید رو میخوای تشبیه به قاتل بکنی؟ قاتل معناش چیه؟ معنای قاتل مرکب است از دو چیز، ذات، یکی همون زدن، کشتن. بگید حالا معنای اصلی، معنای اصلی قاتل اون ذات است، یعنی شخص دیگه. حالا شخص بگید، در مشتق قاتل البته میگن معنای مشتق مرکب است از ذات و معنای مصدری این یه خورده خالی از مسامحه نیست. بعضی اوقات مشتق اطلاق می شود بر معنا، مثلا ضرب تو زیدن ضربن شدید، مراد از شدید اون زدنه، زدن که ذات نیست. بله ضارب که میگیم به زید، خب زید ذات، معنای مصدری قائم بو زدن، ولی ضرب تو زیدن ضربن شدیدا، این ضربن صفت است برای ضرب، شدیدن صفت است برای ضرب. پس بایستی ما بگیم که مشتقات وضع شدن برای چیزی که معنای حدثی قائم بود. حالا اون چیز چه ذات باشد چه غیر ذات باشد، قید ذات این خالی از مسامحه نیست. حالا قاتل، قاتل یعنی اون کسی که کشته، معنی حقیقی قاتل مرکب است از کس مثلا و کشتن. از طرفی ضارب، ضارب هم یعنی کسی که مثلا زده. حالا یک کسی کسی را محکم زده، ما یک مرتبه پا میشیم میگیم این زدن مثل کشتن بود، زدن رو تشبیه به کشتن میکنه. ضرب و زیدن کلقتل، زدن زید امر را مثل کشتن. خب اینجا زدن رو تشبیه به کشتن کردیم، این تشبیه اصطلاحی سوال کاری با استعارش نداریم، اصل مقام تشبیهی را میخوام بگیم. این تشبیه چه به صورت استعاره بیاد چه به صورت تشبیه اصطلاحی بیاد فرق نمیکنه. یه مرتبه زید، اون وقت استعاره بیاریم، یعنی به زدن زید مثلا، حالا به شکل استعاره که بحث ما هم هست اینجا خورده چیز بشه، به زدن زید اطلاق قتل بکنیم. ضرب و زیدن امرن بگیم قتل و زیدن امرن. اینجا زدن زید رو تشبیه کردیم به کشتن، معنی مصدری معنی مصدری. لفظ قتلم از روی معنی حقیقی استعاره برده شد برای معنی مجازی که زدن باشد، زدن شدید. یه مرتبه ما به زید میگیم قاتل، به زید میگیم قاتل، میگیم قاتل امر آمد، زید میاد میگیم قاتل امر آمد. اینجا معنیش این است که در ظاهر حالا تشبیه کرده ای زید زننده را به کشنده، کلمه قاتل رو از روی کشنده استعاره برده ای برای زید، قاتل و امرن جا. خب حالا اینجا این قاتل که میگیم معنای اصلی قاتل کسی که کشته، کشنده. معنای مجازیش کسی که زننده است. شما در مقام اطلاق قاتل به زید زاره نظرتان چیه در اینجا؟ آیا نظرت این است که زید تشبیه بکنی به کشنده یا زدنش تشبیه بکنی به کشتن؟ کدامشه؟ میگن به این که در اینجا قصد متکلم تشبیه زدن زید است به کشتن، نه اینکه خودش میخواد تشبیه کند به قاتل، کاری با خودش نداره. میگن آقا این زدن نبود که زدی تو، این کشتن بود. یا مثلا اینجا میگیم مقتل، اینجا میگیم مقتل امره، جاییست که امر کشته شده مثلا، و فرض هم این است که امر کشته نشده دیگه. حالا در اینجا ما میخواییم در واقع این مکان را تشبیه بکنیم به محل کشته شدن، یعنی این محلی که این مکانی که زید امر اینجا محکم زده، میخوایم این مکان را تشبیه بکنیم به اون مکانی که کسی در اونجا کشته شده. اصل نظر ما در تشبیه، تشبیه مکان به مکانه، یا اصل نظر در تشبیه، تشبیه اون زدن است که مثل کشتن. میگن به این که در تمام این موارد، چه استعاره شما فعل باشه، چه استعاره شما بقیه مشتقات باشن، حالا اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، مکان باشه، زمان باشه، فرق نمیکنه، در تمام این موارد در مقام تشبیه مقصود اصلی تشبیه معنای مصدری است به معنی مصدری. زدن را میخواد تشبیه به کشتن بکنه، نه اینکه زید زننده را میخواد تشبیه بکند به شخص کشنده مثلا. ولذا میگن بله، اونجاهایی که مشتقات استعاره قرار گرفتند، اصل تشبیه و استعاره میرود سراغ معانی مصدریه و لفظ مصدر. اصالتاً تشبیه و استعاره سراغ خود فعل نمیاد، سراغ خود مشتقات نمیاد. حالا در اینجا میگه ممکنه مصنف نظرش این باشد که مرقد اصلا اسم مکانه، ولی آمده که میگه مستعارون من رقاده، از باب همین مرقد را هم حتی ما اسم مکانم بگیریم بایستی تشبیه را ببریم به طرف دو معنای مصدری، مردن، خوابیدن. اونجا بایستی ببری. اون وقت اگر چنانچه مرقت را مصدر حساب کردیم، یا اسم مصدر، استعاره میشه اصلیه. اگر اسم مکان حساب کردیم، استعاره میشه به استعاره تبعیه. ولی در هر دو صورت مشبه واقعی مرگ، مشبه به واقعی هم خوابه. چه شما بگید مرقت مصدر میمیه، چه این که بگید مرقد اسم مکانه. این ماحصل بیان شارع هست در اینجا.
مرگی که میگیم یا ما به اون لحظه اظهار نفس میگیم، یا فردای امروز هم میشه گفت ماحصل.
دیروز حادث شد، الانمون مرگ وجود دارد. الانم میت میگن دیگه، الان میگن این میت است. خب بعدش دارد به این که یا بنابر این که اون مرقد به معنای مکان باشه، الا این که شأن چنین است اعتبار شده باشد تشبیه در مصدر نه در معنای اسم مکانی. چرا در مصدر اگر ما اسم مکان بگیریم چرا تشبیه را ببریم روی معنی مصدری؟ میگه چون که مقصود به نظر در اسم مکان و سایر مشتقات در مقام تشبیه بگید. این مقام تشبیه هم اضافه بشه روشن‌تر میکنه. چون که مقصود به نظر در مقام تشبیه در اسم مکان و سایر مشتقات، انما اون مقصود به نظر اون معنی است که قائمه به ذاته، یعنی معنی مصدری، معنی حدثیه، نه خود ذات باشد. خود ذات را نمیخواد تشبیه کند. زید نمیخواد تشبیه کند به قاتل. زدن زید در واقع میخواد تشبیه بکند به کشتن. و اعتبار کردن تشبیه در مقصود اهم اولاست. تشبیه را در اون مقصود اهم که همون معنی مصدری باشد لحاظ کنیم اولاست، تا اینکه بیاییم سراغ خود اون ذات، خود زید، خود اونجا. بعد میگد این مطلب را شارح میگد اینجا گفتیم و خواهی شنید به زودی برای همین مطلب زیادتی تحقیقی در استعاره تبعیه و ستسمع لحاظا. حاظا چیه؟ اعتبار تشبیه در مقصود اهم که معنی مصدری باشد اولاست. این را در بحث استعاره تبعیه میگد براتان خواهیم گفت. سی صفحه 360ش میشه ها، ما الان 38 39 بعد 60 360 اونجا بیان میشه. تمام شد. یاد بشنوی، یعنی برات میگیم تا هم میشنوی دیگه. نوشتن قائم مقام گفتن. نوشتن قائم مقام گفتن. خب تمام شد. و مستعارون لهم مرگ جامع هم عدم ظهور فعله. از مرده کاری ساختنیست، از خابیده هم کاری ساختنیست. و جمعی و عقلیون و همه اینا عقلی هند. خب حرف مصنف تمام شد. شارح اشکالی دارد به مصنف در رابطه با این کیشون گفت جامع بینهما عدم ظهور فعله، یعنی وچه شبه مرگ به خواب عدم ظهور فعله. این مصنف گفت. شارح میخواد به این اشکال بکند. خوب دقت کنید در این آیه میخواد تشبیه کند، خواهیم گفت حالا در وچه شبه در این آیه پنج قوله، پنج قوله. یکی رو حالا مصنف گفته و شارح هم میخواد به اشکال بکند. اون ذوق قوی میخواد که بیاد در این آیه اون وجه شبه رو در بیاره، بگی اینجا بله این شباهت بین مرگ و خواب هست دیگه. در هر دو از انسان کاری ساخته نیست. بایستی دید اونهایی که این تشبیه را برقرار ساختن، این استعاره را آوردن، واقعا در مقام تشبیه نظرشان به این بوده. هر وجه مشترکی را که نمیشد گفت وجه شبه قبوله. انسانی که مرده است کاری از او ساختن کاری بروز نمیکنه. انسانی هم که خوابه، ولی هر وجه مشترک را که نمیشد گفت وجه شبه جامعه. در رأیت اسدن گرمی بین شیر و زید و شجاع ده ها وجه شبه وجود داره. هر دو راه میرن، هر دو نفس میکشن، هر دو مریض میشن، هر دو صحیح و سالم هستن، هر دو شکم دارن، دندان دارن، روده دارن، ناخن دارن، حالا چیزای دیگه هم چشم دارن، گوش دارن، خوشحال میشن، غذا میخورن، میخوابن، همه اینو. وچه شبه رو حساب بکنی، یعنی وچه شبه نگید، وجوه مشترک. وجوه مشترک بین شیر و زید ده هاست. چرا همه رو گذاشتی رفتی گفتی که بله اینجا وچه شبه شجاعته؟ حالا اینجا هم بایستی این دقت کرد در آیه درسته مرد شباهت به خواب دارد در عدم ظهور فعل، ولی این کسی که این تعبیر را به کار برده و استعاره به کار برده واقعا در مقام تشبیه نظر به این داشته، اینه بایستی حساب کرد. مصنف حالا یه چیزی گفته پرانده و شارح هم بهش اشکال میکند و حقا با شارح هست، یعنی اشکال بر مصنف وارده. حالا ببینیم شارح هم خودش یک چیزی میبافه، اونم بایستی رد بشد باز، اونم درست نیست. حالا یکی یکی بگیم ببینیم به کجا میرسه. و قیل عدم و ظهور الافعال فی المستعار له اعنی الموت اقوا و من شرائط الجامع ان یکون فی المستعار من اقوا فالحق ان الجامع هو البعث الذي هو فی النوم ازهر و اشهر و اقوا لکونه مما لا شبهت فیه لأحدن. تقریبا تا اینجا بایستی قاعدتا حرف قیل باشد. بهترین است که هر از هر کسی حرفی نقل میکنید حرفش که تمام شد یک علامتی بگذارید، نه اینکه همینجوری پشت سر هم بنویسید و رد بشید و انسان نداند که حرف او در کجا تمام شد. خب قیله به مصنف اشکال وارد شد. میگه در استعاره این شرطه، در استعاره بایستی وچه شبه جامع هم در مستعارون له موجود باشد، یعنی معنی مجاز، هم در مستعارون من باید موجود باشد، معنی حقیقی. در رأیت اسدن یرمی وچه شبه در هر دو باید موجود باشد. و بعدم میگن در استعاره بایستی وچه شبه در مستعارون من قوی تر باشد تا مستعارون لا. در استعاره وچه شبه بایستی در معنای حقیقی قوی تر باشد تا معنای مجازی. این شرط استعاره. حالا ممکنه یک کسی استعاره به کار ببرد، این شرط نباشه، اون استعاره بیمزه میشه. استعاره‌ای که ارزش داره و در بین فصحا و بلغا متعارفه، اونجاها حتما این خصوصیت رعایت میشه که در استعاره برای مشبه یک مستعار منهی پیدا کنن که وجه شبه در او قوی تره. حالا مثلا زید تشبیه میکنن به شیر، وجه شبه در شیر که همون شجاعتش باشه نودیه، مثلا در زید هشتادیه. خب این کار رو میکنیم. حالا اینجا میگه شما بیایید حساب بکنید. مصنف میگه مستعار له مرگ، مستعار من خوابه، وجه شبه چیه؟ جامعه چیه؟ عدم ظهور فعل. این عدم ظهور فعل در مرگ قوی تر است یا در خواب قوی تره؟ خواب گفتیم مستعار منهه، مرگ مستعار لهه، عدم ظهور فعلم وچه شبه جامعه. این جامعه در معنی حقیقی قوی تر است که خواب باشه، یا در معنی مجازی قوی تر است که چیه؟ موت باشه. کدامش؟ میگه عدم ظهور فعل در مرگ قوی تر است تا خواب، اون شرطش حاصل نیست. اونی که مرگ دیگه اونی که مرده دیگه هیچ کاری ازش ساخته نیست، نفس هم نمیکشه، حرف هم نمیده، ولی اینی که خوابیده نفس که میکشه. گاهی اوقات هم خواب آشفته میبینه، داد بیداد هم میکشه، داد بیداد هم میکنه. گاهی اوقات هم خواب آلوده، میگه پا شده بود پشت ما میدوید افتاد و مرد. گاهی اوقات هم میده و فوتبال بازی بکنه، چیزهای دیگه. خلاصه این حرفا هست. عدم ظهور فعل در مرگ قوی تر است تا خواب. اینجا به چه حساب گفتی که وقت شبه فایده باشه؟ ببینید ذوق اینجاها معلوم میشه. اون ذوق در حد بالا در این حرف زدن ها روشن میشه. این مصنف اگر ذوقش میزان بود هیچ وقت نمیگفت که وجه شبه این باید باشه. نوشتن ها، گفتن، تلخیص کردن، 10-20 دور هم درسش گفتن، اینا مختار هم زیر رو کردن، کتاب های عبدالقاهر را دیدن، ولی اون ذوق در حد بالا در اینها نیست. ذوق در حد بالا باشد اینجا که آمد ترمز میکنه، هیچ وقت نمیگه وجه شبه در اینجا و جامعه در اینجا عدم ظهور فعل. خودشان میگه دقواسا به اینجا که رسید حواسش نیست، حواس نیست یعنی ذوق نیست، اگر بود ترمز میکردن. ولذا میگه این حرف مصنف مورد قبول نیست. پس بهتر این است که بگیم جامعه چیزی دیگره.
این اشکال هم خیلی وارد نیست. ما در بحث اغراض تشبیه 11 تا غرض شمردیم، 4 تای اولش یکیش بیان مقدار حال بود، یکی بیان اصل حال بود.
اون در تشبیه بود، در استعاره اونجوری نیست.
خب اون مال تشبیه در استعاره
میدونم. استعاره یک نوع خاصی از تشبیه هست، مشتمل بر مبالغه در حد بالا. در تشبیه ذاتاً مبالغه شرط نیست، ولو اینکه انسب در تشبیه این است که مشتمل بر مبالغه باشه، ولی در اونجا مبالغه شرط نیست اساساً. در استعاره مبالغه شرط، مبالغه و اقواییت میخواد.
مبالغه شاید در اشعریتش باشه.
نه اون کافی نیست، اقواییت رو همه میگن باید اقواییت باشه، اشعریت کافی نیست، به درد نمیخوره، بودش ضرر نداره ها، باشه خیلی هم خوب، ولی اقواییت باید باشه. خب و قیل عدم ظهور افعال در مستعار له که موت باشد اقواست، و حال این که از شرط جامع این است که بوده باشد، اون جامع در مستعار من باید اقوا باشد، ولذا اینجا عدم ظهور الفعل نمی شود جامع باشد. فالحق بعد گفتن خب پس بایستی دنبال یک جامعه دیگری بگردیم در آیه. پس حق این است که جامعه البعث، جامعه بعثه. بعث ترجمه فارسی برانگیختن، مرده را زنده بکنی بعث، خوابیده را بیدارش بکنی، بلندش بکنی حاصل میشد بعث. بگیم جامعه بین مرگ و نو بعث، نه عدم ظهور فعل باشه. انسان خوابیده بلندش میکنی، مرده زندهش میکنی و بلندش میکنی. اون بس بگیم جامعه، وقت بس که جامعه شد، حالا میگد به این که اون شرایط را داره. حالا ببینی، پس حق این است که جامعه بسه، بس آنچنانهی که در نوم هم واضح تر است. به این معنی که روشنه که انسانی که خوابیده از خواب بیدار میشه، بیدارش میکنه. تو مردم همه از این اطلاع دارن، همه قبول دارن. در مرگ بس به این روشنی نیست برای مردم، ولذا خیلی ها قبول ندارن که انسان بعد از مرگ زنده خواهد شد. یه چیزی میگن مثلا، ولی در خواب از صبح تا غروب میبینن هزاران نفر میخوابه بیدار میشن، بیدارشان میکنن، بیدار میشن. پس بس در نوم بر طبق گفته ایشون ازهر است، اشهر است، اقوا است. اونش عرض میکنیم حالا. پس حق این است که جامعه بس آنچنانه است که اون در نوم ازهر است و اشهر است و اقوا. از کجا میگی ازهر و اشهر و اقواست؟ به خاطر بودنی اون بعث در نوم از جمله اموری است که هیچ شبهه‌ای در اون نیست برای احدی. یعنی هیچ کس شک ندارد که انسانی که خوابیده میشد بیدار بشه، همه قبول دارد. ولی در خواب به این وضوحی، در مرگ به این وضوحی نیست. تمام شد. این تا متن میرسانیم. اقوال اشکالی که به این حرف هست اونو مجبوریم در شب بعد بگیم دیگه، اونم قریب 20 دقیقه باید طول بکشه که اون اقوال دیگر گفته بشه دیگه. الان تا این متنش برسانیم حالا. بعد اضافه کرده، حالا شعر هم همین مقدار را گفته و شعر هم پذیرفته که نه این حرف درسته. حالا این اخیری حرف شارح بود یا حرف او بود دیگه، شارح نگفت، ولی بعید نیست حرف او باشد و شارح هم این حرف را از او پذیرفته باشه. بعد در استعاره گفتیم استعاره مجاز قرینه میخواد. قرینه در این استعاره که مراد از مرقد خوابگاه نیست، بلکه نتیجتا مراد قبره. اگر اسم مکانش بگیریم، یا غرض از مرقد مرگ، نه خواب باشه اگر مصدر میمیش بگیریم. و قرینه الاستعاره هی کون هذا الكلام کلام الموتا مع قوله هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگه قرینه استعاره در این آیه شریفه دو چیزه. یک، کون هذا الكلام کلام الموتا. چه کسی میگه من بعثنا من مرقدنا مرده ها؟ مرده ها وقتی که میگن من بعثنا من مرقدنا، یقینا مرادشان از مرقد نمیشد خواب باشه، که چون مرده هم نه اینکه خوابیده باشه. پس اینکه این کلام مال موتاست، معلوم میشد مراد از مرقد خواب نیست بلکه مرگه. همچنین تکه بعدی آیه، اونم قرینه دیگر، یعنی دو تا قرینه داریم. هر یک از این دو تا تک تک قرینه مستقله هستن برای این استعاره. بودنی این کلام، کلام موتا یک، و قوله تعالی هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگه این کلام بعدی هم اینه که این همون وعده‌ای که خداوند داده بود. خداوند وعده‌ای که داده بود چه وعده‌ای داده؟ هر کس خوابیده بیاد بیدارش بکنه یا مرده‌ها را زنده خواهد کرد؟ اونی که وعده داده خداوند این است که مرده‌ها را زنده خواهد کرد، نه اینکه کسانی که خوابیدن از اول چیز تا 11 قبل از ظهر هم بیاد بیدار کنه صبحانه بخورن مثلا. این نیست قضیه. هازا ما وعد الرحمن همون بعث است، یعنی مرده را زنده کردن. اینا دوتایی خیال نکنید یک قرینه هستند. دو، نه، کلام الموتا بودن یک قرینه، هازا ما وعد الرحمن هم که بعدیست اونم قرینه دیگره. دوتا قرینه برای این استعاره ما در اینجا داریم. البته اگر چنانچه در کنار در استعاره، استعاره مصرحه، دوتا قرینه داشته باشیم، یکی از اون قرینه ها قرینه به حساب میاد، دیگری چه به حساب میاد؟ ترشیح. دیگری ترشیح به حساب میاد.
این فازه بوده که اینجا استعاره است.
بله؟
این که اینجا استعاره است روشن بوده. چرا بحثش
از کجا کدام کی آورده؟
در آیه من به اصل هم مرخدنا دیگه واضح استعاره صورت
ما مثال میخواییم بیاریم برای استعاره دیگه. میگهد قرینه چیه؟ در استعاره گفتی قرینه، میخواد قرینه چیه؟ میگهد ما دوتا قرینه داریم، یکی قرینه بشه دیگری ترشی. میخواد توضیح بده دیگه، مثال میخواد بیاره، مثال از واضح ها باید بیاره دیگه. این تا اینجا گفته شد، حرف مصنف و حرف شارع تمام شد. منتها حرف شارع هم اشکال داره، یعنی اون حرفی که شارع گفت و قبول کرد حاصلش. بس شما گفتید در مرگ در نوم بس اقواس. اون بس یعنی چه؟ یعنی اون طرف را میخوای بلندش بکنی. حالا بلندی هم از بیدار کردن و مرده را زنده بلندش بکنی. این بلند کردن در خواب شدت نداره. یک صدا میکنی حسن، فوراً پا میشه. یه لگد کوچک میزنی بهش، فوراً پا میشه. یه حالش میدی، فوراً پا میشه. گاهی اوقات از کنارش رد میشی، خوابش سبکه، بیدار میشه. بأس در نوم شدتی نداره. این مرده است که اینقدر باید اردنگی بهش بزنن تا اینکه بیدار بشه. اینا که از هوش میرن دیگه. کسی که از هوش میره آقا میخوان به هوش بیارن. اینقدر آقا بزن، کشیده بزن، مشت بزن بهش، نمیدونم آب به صورتش بپاش، چه کار بکن بازور به هوش بیاد. تازه اون نمرده ها. از هوش رفتن از خواب شدیدتره، مرگم که دیگه از اونم شدیدتره. شما بیدار کردن او مال بیدار کردن شخصی که خوابیده است سنگین این چیز نداره، آسانه. از هوش رفته از اون سخت‌تر، مرده را زنده کردن از اون سخت‌تر. پس بنابراین بس در مرگ شدیدتر است و قوی‌تر است تا خواب. این که میگهد اقوا از حریت قبول، از حریت قبول، ولی اونا کافی نیست. اقواییت میخواد، اینجا مقواییت نیست. پس قول این قیلم باز به دست نخود. حالا منده اون سه قول دیگر در بچه شبه در اینجا برای فردا شب. رفقام خواستن، اطفالم خواستن ببینن، ببینن مطالعه پیش مطالعه داشته باشن برای حرف فردا شبی مربوط به اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.